بسم الله الرحمن الرحیم. شوکران حقیقت، هفت جام زهر بلا یا هفت جام معرفت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 11. چگونه کسی مرید می شود؟ مرید شدن یعنی دل دادن، و دل دادن یعنی اراده سپردن، و اراده سپردن یعنی کل سرنوشت خود را سپردن و تمامیت ماده و معنای گذشته زندگی خود را باطل نمودن. و کسی را که مراد نامیده می شود به عنوان غایت هستی خود قرار دادن و جز رضایت او هیچ دلیل و مقصودی برای روزمره زندگی خود قائل نبودن. پس این کم واقعی نیست و به راستی که حیرت آورترین واقعه در عالم حیات است و معجزه‌ای برتر از این ممکن نیست. پس پروازه هست که هیچ کس به اراده و اعتقاد و تلاش خود به خودیش قادر نیست مرید شود و یا کسی را مرید خود سازد. یعنی مراد شدن نیز به همان میزان واقعی حیرت آور و عظیم است. این واقعه در رابطه است که یکی را مراد و دیگری را مرید می سازد و مطلقاً از اراده فردی بشر از هر دو طرف فراتر است و این همان عشق حقیقی است. پس واضح است آنچه که تحت عنوان پیر و مرید در سلاسل درویشی دیده می شود فقط نمایشی از این واقعه است و ریا و یا حد اکثر تلاشی مذبوحانه بیش نیست. و از آنجا که بازی با دهان شیر حقیقت است، اشد فجایع و فساد و عداوت را به بار آورده است. پس این حقیقت و این واقعه هرگز نمی‌تواند یک مکتب یا فلسفه و ایدئولوژی و برنامه باشد. در غیر این صورت، یکی از زهرآگین ترین تجربه بشری می‌گردد که خود جام دیگری از زهر حقیقت عشق است که در مکاتب ایدئولوژیک عرفانی به چشم می‌خورد که راز حیرت آور دیگری از اراده به عشق می‌باشد. عشق ارادی. و به همین دلیل مفاسد حاصل از این نوع عشق عرفانی معاب شباهت بسیاری به عشقهای کابارهی دارد و به روزپیگری بازاری. این جام زهر را نیز تقدیم دراویش می کنیم تا شاید واقعا عشق به درویشی در آنان رخ نماید. من خود مریدان جانسار بسیاری داشتم که از شر بسیاری از آنان گریخته و همچنان در حال گریزم. من خود از جمله انسان‌هایی هستم که در هر رابطه و جمعی در یک نگاه دلها را جذب و اراده‌ها را مسحور و عقول را مفتوح و اعمال را مفعول خودم می‌سازم بی هیچ تلاش و اراده‌ای. و بلکه در طی سالیان اخیر درست به همین دلیل گوشه انزوا گزیده و تا حد امکان از همه می‌گریزم، زیرا حوصله مرادی و پیری را ندارم و آن را پرمخاطره‌ترین و پرمسئولیت‌ترین کارها می‌دانم. چرا که کاروباری سنگین تر از حمل سرنوشت ابدی یک انسان دیگری ممکن نیست. ولی با این حال بارها هر چند وقت چون این بار کمرشکن و خانمان براندازی را حمل کرده و به ساحلی رسانیدم و گریختم. حمالی اراده و سرنوشت دیگران حتی اگر یک نفر هم باشد از حمل کل کائنات سخت‌تر و سنگین تر است. چرا که کل کائنات از خود اراده‌ای ندارد ولی انسان صاحب اراده است. و به هر حال آنان که تاکنون تحت عنوان مرید چند سباهی به دنبالم بودند که زابانی بیش نبودند که فقط در حمل بار وجود خود مدتی خسته و درمانده شده بودند و مرا برای مدتی برای گذار از گردنه‌ای به حمالی گرفته و من همین کار را انجام دادم و چون بارشان به مقصد دلخواهشان رسید و فرو نهادم دشمن شدند، چرا که زان پس بی نیاز شده بودند و دیگر حتی میل تظاهر به مریدی هم نداشتند. بلیزا فقط مرا مرید محض اراده و هوس‌های خود می‌خواستند، هرچند که در مواردی هم چنین کردم، ولی خودشان با خود به بنبست رسیدند و جدا شدند و رفتند و بسیاری از آنان به عداوت و تهمت‌ها برخاستند. نخستین باری که کسی همچون یک مرید به دنبال من به راه افتاد، دورانی بود که در تنهاترین و منزوی‌ترین دوران زندگیم به سر می بردم و آن فرد مرا شکاری تنها در کبیری برهوت دید که می تواند صیدم سازد و تماماً به مصرف رساند. به خصوص که در همان نخستین ارتباطش با من دچار گشایش‌های عظیمی در روان خود گردید و سعی نمود با تطمیع مرا برای خودش در بست نگاه دارد. در دوره‌های بعد هم تقریبا همه کسانی که همچون مریدانی ششتانگ به دنبال من به راه افتادند نیز در دوران شدیداً تنهایی و بی کسی من بوده است، با همان طمع بلعیدن ششتانگ من. به هر حال این طمع توأم با گشایش‌های بزرگ و معجزه‌واری که برایشان رخ می‌داده است دو سرچندان گردیده و چه بسا برای حفظ ششتانگ من مجبور به تغییرات اساسی در راه و روش زندگی خود می‌شدند که آن نیز معجزه‌وار بوده است و همه اطرافیانشان را به حیرت می انداخته است. و ولی به میزانی که از تملک ششدانگ وجودم مایوس می شدند و افراد دیگری را در اطرافم می دیدند، به تدریج به کناره می رفتند و می گریختند و عموماً عدو می شدند. به هر حال در همان مدتی که هر کسی به هر طمع و امیدی به دنبال من بوده، من هم او را دعوت به دین و اخلاق و صداقت و معرفت کردم و به میزانی که سخت گرفتم، به تدریج دچار سوء ظن و گریز شدند و ادامه رابطه را به نفع خود نیافتند. این یک واقعیت بوده است که جدی‌ترین مریدها در اشد فقر و تنهایی‌ام به سراغم آمدند و معجزه‌وار به نجات و راه حل‌های عظیمی در زندگیشان رسیدند. و به همین امید تا مدتی ماندند و پس از استراحتی در زندگیشان که برای نخستین بار نصیبشان گردیده، آنها را جدن دعوت به دین و معرفت و تقوا نمودم که به تدریج مسئله دار گشته و روی به سوی گذشته کردند. که تا آنجایی که خبر دارم جملگی به عذابها و رسوایی‌های عظیم مبتلا گردیدند. از جمله ویژگی مشترک همه این به اصطلاح مریدانم این بوده که پس از اندک مدتی در رابطه با من دچار احساس خدایی گردیده و خود را برترین انسان‌های جهان یافتند و لذا دچار غرور و فخری حیرت‌آور نسبت به مردمان گشته و همه اطرافیان خود را به نفرت و انزجار کشانیده و مطرود گشتند. تا کنون هیچ یک از آنها مرا مرد دین ندانستند، ولذا به محض بروز دعوت‌های دینی از آنان یکی پس از دیگری گریختند. همه آنها اساساً مرا همچون یک جادوگر تلقی کردند که با فوت و فنهای خاصی که دارم گره از مشکلات لاینحل زندگیشان می گشایم. حالان که محور همه حرفایم از همان آغاز امر به صدق و تقوا و معرفت نفس بوده است. البته یکی از دلایل ظاهری همه آنها در ناباوریشان نسبت به من ظاهر غیر متعهد بودن من به لحاظ سنت ها بوده است. مثل ریش و عبا نداشتن و جانماز آب نکشیدن و عربی حرف نزدن و خشک مقدس نبودن و با آنان با زبان و احوال و احساس آنان سخن گفتن و صمیمی بودن و در امور شریعت و فروع دین آنان را به اکراه وادار به کاری نکردن بوده است. این مسئله باعث شده که مریدانم هرگز جدن مرا مرد دین ندانند و دین مرا یک تعارف و تظاهر و امری حاشیه‌ای تلقی نمایند و اساساً مرا جادوگری بزرگ و یا طبیبی با راه و روشی خارق العاده و معجزه آسا بدانند و یا ناطقی بسیار خبره و با نفوذ که میتواند مغزها را شدیداً شستشو دهد. دعوت دینی اخلاقی من از مریدانم همواره تدریجی با معرفت نفس بوده که مرحله مرحله از اعماق نفس و مسائل زندگی روزمرهشان به آنان نموده و حقش را عیان می ساختم. و آنگاه امر به اطاعت از موضوعی می نمودم که عموماً یا اطاعتی نکرده و یا با اکراه و سطحی و موقتی بوده است و از همینجا جدایی شروع گشته است. من با همه از معرفت نفس آغاز کرده و به دعوت دین می کشانیدم و با این دعوت یکی پس از دیگری روی به جهالت قدیم خود کردند که البته مواجه با عذابهایی عظیم گشتند. من همواره با حجتهای آشکار و عینی و عملی و عقلی دعوت به دین کردم و حقانیت درستی احکام دین را در عمل دنیوی به آنان نمودم فقط به وعده‌های اخروی. دیگر ویژگی مشترک تقریبا همه مریدانم بری بودن همه آنان از دین بوده است. یعنی همه آنان کافرانی آشکار بودند که به من رسیدند و به ندرت حتی دارای مذهب وراثتی و تقلیدی بودند. آنان که خود از قبل دارای مذهب سنتی و وراثتی و یا روشن فکری بودند اکثرا در همان نخستین آشنایی ها گریختند و فقط در حد رفع بیماری و یا مشکلی که داشتند مانده و سپس برای همیشه مرا ترک کردند. و بسیاری از آنها کوس انالحق زده و بساط ارشاد گسترده و دعوی ها نمودند. حتی بسیاری از بیماران روانی که از طریق من درمان شده بودند. و بیشترین کسانی که از همان جلسه نخستین آشنایی فرار کردند منافقان و دین فروشان حرفه‌ای بودند. شقی‌ترین دشمنان من دراویش و دینداران حرفه‌ای بودند. و کافران بیریا بیشتر از دیگران توانستند با من بمانند و به میزانی که دارای آداب و راه و روش و طرز فکر دینی شدند با من دچار مشکل گشتند و به تدریج رفتند. به بیانی دیگر کسانی به دنبال من راه می افتادند که در عرصه جاهلیت زیست کرده و بویی از مذهب و وجدان دینی هنوز در آنان پدید نیامده بود. و حتی به لحاظ خانوادگی هم از هیچ وراثت و تربیت جدی مذهبی برخوردار نشده و به لحاظ اجتماعی هم هنوز نان دین نخورده بودند. اینان اکثرا در نخستین برخورد مرا یک قدیس و انسان متافیزیکی می‌یافتند و این فقط شامل حال هموطنان من نبوده و بلکه در آمریکا و اروپا نیز همین وقایع را شاهد بودم. ولی این قداست و باور متافیزیکیشان درباره من از زمانی به تدریج از بین می رفت که آنان را امر به دین می نمودم و آنها نیز تلاش هایی در امور دینی انجام می دادند. و از اینجا به بعد به تدریج خود را مقدس و مرا نامقدس می یافتند و تناقضات و جدال ها و کدورت ها آغاز می شد و به فرار و ادابت می انجامی. تا آنجا که حتی یکی از آنها علناً به من گفت که تو در حال گمراه شدن هستی و حتی به اعتراف خودش تصمیم به نجات من گرفته بود که پس از تلاش‌های ناکامش حتی قصد به قتل رسانیدن مرا کرده بود که بالاخره قبل از انجام برنامه نجات از نزد من رفت. البته رفتنی بس فجیع بود. به هر حال منظور او از کشتن من تنها راه نجات من بود از گمراهی. چگونه کسی مراد می شود؟ به هر حال به میزانی که من در طی عمرم تنها و تنها تر شدم و در جستجوی گم شده که ابدی خیش فقیر و فقیر تر گشتم و مطرود خاص و عام گردیدم و همه عزیزانم از من گریختند، در من قدرتی معجزه آسا از شفا و شفاعت پدید آمد که درمانده ترین انسانها را به لحاظ مادی و معنوی و روحی به خود کشانید که میتوان اینان را مرید خواند. در حقیقت آنچه که کانون جاذبه روحی من در رابطه با دیگران بوده همانا تنهایی قلبی من است. به میزانی که دل از دنیا و اهلش رستم و آرزوهای مادی و معنوی خود را یکی پس از دیگری باطل نمودم و از آنها گذشتم، جاذبه روحانی من در رابطه با دیگران شدید و شدیدتر شده است و قدرت نفوذ غیر ارادی کلام و نگاه و رفتار من در احساس و افکار و زندگی دیگران عمیق‌تر گردیده است. تا آنجا که ورود من برای ساعتی در هر خانه‌ای چه بسا نقطه عطفی در سرنوشت اهالی آن خانه بوده است، حتی بی هیچ کلام و کاری. و واقعیت دیگر این است که من هرگز مرید نمی‌خواستم و بلکه همواره از این وضع فراری و در رنج بودم. ولی برای مدتی بالاخره این واقعه را پذیرفتم و به عنوان یک وظیفه دینی گردن نهادم تا مبادا گریزم از عدم پذیرش مرید حاصل عافیت طلبی من باشد. و در این دوره حدود 7 سالی اخیر بود که مواجه با تلخ‌ترین حقیقت‌ها گشتم و اکثریت کتاب‌هایم را نیز در همین دوره نوشتم و اعتراف می‌کنم که حقایق این کتاب‌ها واقعاً منهدم کننده است و چنان امکان هر بازی و فریبی را نابود می‌سازد که گویی جز خودکشی کاری باقی نمی‌ماند. به نظر من حقیقت در این کتاب‌ها به تلخ‌ترین صورتی عیان گردیده است که تردید دارم هرگز تا کنون کتاب‌های این گونه به نگارش درآمده باشد و درست به همین دلیل تا به امروز در انتشار این کتاب‌ها هرگز به یقینی نرسیدم. انسان به میزانی که از مرادهای خود می‌گذرد و ایده‌ها و ایدئال‌های خود را زیر پا می‌نهد تا به حقیقتی یگانه برسد، مراد خلایق می‌شود. انسان به میزانی که خود را زیر پا می نهد پیر و امام می شود و محبوب شقی ترین قلوب می گردد. چرا که خودپرست ترین آدم ها در مقابل از خود گذشته ترین انسان از پا در می آیند و مرید می شوند، یعنی ارادهشان فرو می پاشد و بی خود می شوند. پس طبیعی بوده است که قسی القلب ترین آدم ها مرید من شوند، یعنی منفور ترین آدم ها. به همین دلیل مریدانم در رابطه با من فقط طالب محبت و رحمت و اغماز و ستاری من بودند و به محض امر به دین و اطاعت یکی پس از دیگری گریختند. اکثریت مریدانم از بی‌عاطفه‌ترین خانواده‌ها برخواستند و از بخیل‌ترین انسان‌هایی بودند که شناختم. من خود عمری در بدر و شهر به شهر و کشور به کشور در جستجوی مراد و امامی بودم که تمامیت خود را به او واگذارم و هرگز چنین کسی را نیافتم. هرچند که در نزد بسیاری از ناکسان از فرط چنین نیازی برای مدتی مریدی کردم و آنان از من گریختند. ولی تا کنون هرگز کسی را از خود نراندم بلکه خودشان رفتند. من عمری در جستجوی کسی بودم که بتوانم او را با تمام هستیم بپرستم و هستیم را نثارش کنم و بدین گونه بود که خدا را شناختم و جز او را لایق پرستیدن نیافتم. خدایی را که در تن و جان و دلم شبان روز احساس می کنم. در چنین جستجویی بود که مستمرن به سوی فقر و تنهایی فزاینده رفتم و مستمرن قدرت و ظرفیت دوست داشتن در دلم افزایش یافته است تا آنجا که می توانم شقی ترین دشمنانم را قلبن دوست بدارم و حتی خدمتشان کنم. مثل عده‌ای که همین اواخر برای قتل من آمدند ولی موفق نشدند و دستگیر گشتند که خودم ضمانت آنان را کردم و آزادشان نمودم و برای نجاتشان از عذابی که در خاندان خود داشتند برایشان نامه ای دوستانه دادم که موجب گشایش عظیمی در زندگیشان گشت. این نیز جامی دیگر از زهر حقیقت عشق است. چرا برخی مریدها قاتل مراد خود می شوند؟ چرا یهودا موجب دستگیری مسیح علیه السلام شد؟ چرا عده‌ای از مریدان تراز اول محمد صلی الله در اواخر عمر و هنگام بیماریش قصد ترور او را نمودند؟ چرا ابن ملجم که مریدی سینه چاک بود علی علیه السلام را به قتل رسانید؟ چرا پسر مولانا که از مریدان شمس بود وی را به قتل رسانید؟ کلاً مرادکشی و محبوبکشی از کی آغاز شد؟ از همان دورانی که بشر تصمیم گرفت خدا را نابود کند و به آدمی که نامش آخرت است بفرستد تا از شرش در این دنیا در امان باشد. از همان دورانی که خدا را از دل خود برانداخت و در زندان ذهنیت خود افکند و در آن نابود کده از میانش برد و به پشت بام آسمان تبعیدش نمود. برای فهم این سر کبیر که یکی از قوی ترین نقاط عطف در تاریخ ادیان را پدید آورده است باید به سر مریدی نزدیک تر شد. یعنی اینکه چرا اصولاً کسی مرید می شود؟ وقتی عاقبت کار بسیاری از مریدان را در تاریخ بررسی می کنیم، به لحاظی به این نتیجه می رسیم که واقعه مراد مریدی هولناکترین و دروغترین واقعه در روابط بشری بوده است. هنگامی که حتی معاویه در وصیت نامش فرزندان خود را از کشتن آل علی منع می کند، مریدانی چون ابن ملجم و عمر سعد و شمر علی و آل علی را با افتخار به قتل می رسانند. امپراتور روم از کشتن مسیح ابا می کند ولی یهودا یکی از حواریون مسیح موجب مصلوب شدن او می شود. مرادکشی شاید بزرگترین تناقض ذاتی در عواطف بشری باشد. البته تردیدی نیست آنگاه که مریدی دشمن جان مراد خود می شود، مراد را خائن به سرنوشت خود می یابد و بدین طریق انتقام می ستاند. خیانت به سرنوشت. زیرا مرید به گمان خود کل سرنوشت دنیا و آخرتش را به دست مراد سپرده است و اینک مراد خیانت کرده و او را به اصطلاح خسرت دنیا و آخرت نموده است. این است آن منطقی که مرادکشی به بار آورده است. این همان منطق یهودی ها و ابن ملجم ها و عمر سعد ها و شمر ها بوده است. سرنوشت چیست؟ همانطور که از معنای ظاهری این واژه معلوم است، سرنوشت یعنی نوشته‌ای در سر. سری که نوشته شده است. سری که گویا همچون کتابی خانا می باشد و طبق همین کتاب است که زندگی دنیا و آخرت هر انسانی معین می گردد. پس مرید کسی است که کتاب سر خود را سفید کرده و به مراد داده است تا بنویسد. و مرید متعهد است که پیرو به این کتاب باشد و به علاوه بایستی کل کتاب سر خود را به مراد داده باشد تا همه صفحاتش را مراد بنویسد و نه اینکه برخی از صفحات را برای خودش سفید بگذارد تا روز مبادا باقی بماند و یا برخی از صفحاتش را پنهانی خودش بنویسد. و در حقیقت همان صفحات سفید پنهان نگاه داشته شده و نیز صفحاتی که پنهانی از سر خود نوشته و از پیر مخفی نگاه داشته شده است منشأ آن خیانتی است که در واقع خود مرید به خودش نموده است. و چون این دوتا حساب و دوتا نوشته در تناقض می افتد و زندگی و روان مرید را مختل می سازد، گناهش به حساب مراد می رود و مراد خائن تلقی می گردد. درست به همین دلیل در سنت عرفانی جهان مریدی نصفه و نیمه کاره و حتی مریدی 99% هم اصولا مریدی نیست و هیچ مراد خردمند و عارف و جدی چون این کسی را به مریدی نمی پذیرد. مریدی یا 100% است و یا نیست. مریدی های چند درصدی است که عواقب یهودایی دارد. البته رحمت و ستاری و اغماز و محبت امامان و عارفان نیز در قبال دقلکاری های مریدان علت دیگر چنین عواقبی می باشد و زمینه روانی شرک و حقبازی های مریدان است تا آنجا که مراد را آدم ساده لوح و حتی گول خور و احمقی می پندارند. این مسئله در قرآن هم آمده است که بسیاری از مردمان همواره رسولان خدا را انسانهایی گولخور و بلکه گولخورهایی بزرگ می دانستند و گاه آنها را سفیه و دیوانه می خواندند. آیا کدام مریدی است که چند برگ سفید در لابلا و اواخر کتاب سر خود پنهان نساخته باشد؟ مسلماً هیچ مریدی فی البداهه و در همان اوایل کار دارای ارادتی خالص و تمام عیار نمیتواند باشد و چون این واقعی خود یک مقام کامل برای نفس انسان است و و از جمله اهداف درجه اول دین و معرفت و ارادت می باشد و لذا انتظار چنان وضعی در همه مراحل اولیه ارادت انتظاری محال و جاهلانه است. فقط در جریان خودشناسی بر اساس ارادت و اطاعت است که مرید ابعاد و لایه‌ها و اعماق نفس خود را کشف می کند و به دست پیر می دهد تا بنویسد. ولی اگر این طبقات کشف شده به واسطه پیر به پیر سپرده نشود و صرف هوای نفسانی مرید شود، نطفه های خیانت مرید به خودش و به ارادت و ایمانش بسته می شود. زیرا عرصه ارادت و معرفت نفس به لحاظی همان عرصه گشایش ها و توسعه کمی و کیفی نفس مرید است. ظرفیت های نوینی در وجود مرید پدید می آید که تماماً بایستی در خدمت امر پیر باشد و نه در خدمت هوس مرید. مرید شناخته های خود را از نفس قدیم و تجربه شده خود پالایش کرده و آن را پاک می سازد و از آن توبه می نماید و بدین طریق به اعماق پنهان خود راه می یابد و بدین گونه است که مرید به زودی خود را دارای ظرفیت و قدرت و عظمت خارق العاده می یابد که اگر در قلمرو به اطاعت نباشد دچار غرور گشته و مبدل به فردی آدم خوار می شود و نهایتا ایمانش را نیز از دست می دهد. از قدیم در حکمت یونان و چین و هند باستان و نیز در عرفان اسلامی مؤمنان دعوت شدند که با حکیمان و عارفان و امامان هم نشینی کنند و در کنارشان با خدمت کردن و دل و جان سپردن به کلامشان اهل معرفت شوند. این هم نشینی مرید را گاه به سرحد عظمت و غنای وجود مراد می رساند و اگر این قدرت و وسعت نفس در خدمت امر حق نباشد مسلماً به خدمت ناحق در می آید. و به ناگاه یک مؤمن یا مریدی را قولی سلطگر میابی که به لباس دین و عرفان در آمده است و تمام دین و معرفت را به خدمت هوسبازی خود گرفته است. امرواز در صدر اسلام یکی از بزرگترین این نمونه هاست و از مصادیق شمشیر در دست زنگی مست می باشد. این بزرگترین و محوری‌ترین خطری بوده که همواره مریدان را از حق منحرف نموده و مبدل به شقی‌ترین دشمنان مراد نموده است. از اطاعت بیچون و چرا و خدمت به پیر دو پای حفظ دین و ایمان و معرفت است که مرید را در راه حق پویا می سازد وگرنه ساقط می گردد. بی تردید برای مرید عذابی هولناکتر از به قدر رسانیدن مرادش به دست و اراده خودش نیست و این عذاب شرک ها و مکر ها و پنهانکاری هایش با مراد می باشد که رسوایش می نماید. رسوایی مرید نامرید. رسوایی کسی که وانمود می کند که سرنوشت خود را به دست مراد سپرده در حالی که در خفا خودش مشغول نوشتن سرنوشت خیشتن است که هر کجایش مطابق نفس او از کار در آمد از کفر و دین خود اوست و هر کجا رسوا و ناکام شد به حساب مراد نوشته می شود. نامرادی های مرید در مکرهایش موجب ادابت وی با پیر می شود. در واقع در اینجا مرید به جایی رسیده که مرادش را مرید خود می خواهد تا همه امیال او را برآورده سازد. این عاقبت مریدی است که مرادش را مرید خود می‌خواهد و فقط تظاهر به مریدی می‌کند. مرید ضد مرید. کسی که از قدرت ایمان و معرفت و کرامت و برکت وجود مرادش در خدمت امیال خصوصی خود بهره می‌گیرد و انتظار دارد که عاقبت به خیر هم بشود. چون این کسی مسلماً مواجه با رسوایی‌ها و عذاب‌هایی می‌شود که آدم‌های عادی نمی‌شوند و این اشد رسوایی است که مرید را به ادابت با مراد می‌کشاند. در اینجا مرید کذایی دقیقاً می‌داند که چه می‌کند ولی در مکرهایش به تدریج گم و دیوانه شده است تا آنجا که مرادش را به قطع می‌رساند و به ناگاه به خود می‌آید و این غایت رسوایی مکر در ارادت است. از تجربه ارادت در تاریخ عرفان به تدریج عرفا را به این نتیجه رسانیده که تا حد ممکن مریدی نگیرند و یا در همان نخستین شدیداً سختگیری کنند تا اگر مرید نااهل است برود و کار بیخ پیدا نکند. می‌دانیم که علی علیه السلام نیز در نیمه دوم عمرش مطلقاً هیچ کسی را به عنوان مرید نپذیرفت و مریدان سابق را هم جملگی رد کرد. این حقیقت به تدریج سیر تربیت عرفانی را به جایی رسانید که عرفای به حق در رابطه با طالبان ارادت به غایت سختگیر باشند و از همان نخست قهار باشند و رحمت خود را در نیمه دوم راه نسبت به مریدان امتحان شده آشکار کنند. به هر حال فقط در تجربه ارادت است که انسانی می تواند واقعا اعماق نفس خود را بکاود و بشناسد و از آن در جهت حق یا ناحق استفاده کند. چون این برخورداری از حیات و هستی خیشتن فقط در وادی ارادت ممکن است که یکی را سلمان می کند و دیگری را امراض. حقیقت ذاتی دیگر این است که مراد و مرید هر دو همان پیر است. و در این معامله حیرت آور که از جنس عشق است، فقط رحمات و عزت ها و لذت های واقعی به کسی می رسد که مرید نامیده می شود. مرید تا بیش از نیمی از راه فقط یک مصرف کنندی مغز و با فیس و افاده در بهشت وجود مراد است. مراد همچون حمالی بار وجود مرید را می کشد و مرید در حالی که بر دوش مراد نشسته و می پندارد که خود اوست که راه می رود، حتی مدفوع اشرانیز همان بالا بر شانه های مراد دفع می کند و در آن بالا مشغول سروری و فخر است. و کل امتحان این واقعه آنگاه آغاز می شود که مراد به هر دلیلی مرید را پایین آورد تا خودش با پاهای خود راه برود. از همینجا که بسا طلبکاری ها و سوء زن ها و حتی اجابت های مرید آغاز می گردد و احساس می کند که به وی خیانت شده است. به همین دلیل حتی در میان عارفان بزرگ هم بسیار اندک بودند که مریدی پذیرفتند. گفته می شود که عارف طراز اول و بدعت گذاری چون بایزید بسطامی در تمام عمر طولانیش حتی یک مرید هم نگرفت. آنچه هم که دوره غیبت کبرای امام دوازدهم محسوب می شود، در واقع دورانی است که بی همان چهار مریدش را هم رد کرد و به چاه خاموشی و غیبت فرو رفت. به هر حال تا همین جا واضح است که برای یک عارف کاری ایثارگرانه تر از پذیرش مرید نیست و اصولاً از چشم ارزش‌ها و خدمات بشری هم کاری سخت‌تر و نابود کننده تر از پذیرش و تربیت مرید نیست. حتی والدین هم حاضر نیستند از سن بلوغ به بعد کمترین مسئولیتی از اعمال و سرنوشت فرزندان خود را بر عهده گیرند و مراد کسی است که مسئولیت کل اعمال و حیات و هستی دنیا و آخرت انسانی غریبه را بر عهده می گیرد. حتی خدا هم چنین کاری نمی کند و مسئولیت اعمال بندگانش را بر گردن خودشان می نهد و به همین دلیل بر ایشان اجر و عذاب قرار داده است و ذره ای هم از حق نمی گذرد. ولی مراد یک مادر کامل و واقعی است که از مریدش کمترین انتظاری جز رشد و تعالی روحانیش ندارد و آرزویش رستگاری مرید در دو جهان است. و برای این کار ملالت‌ها و زجرها می کشد که ذره ای از آن را هیچ پدر و مادری تقبل نمی کند. به نظر ما عارفی که بار سرنوشت لااقل یک مرید طور کامل و تا به آخر حمل نکرده باشد کامل و واصل نیست. و به مقام رضا و فنای در حق نرسیده است و جام بلای حق و شوکران عشق را تا به انتها ننوشیده است و بلکه کامل ترین عارف و امام و پیر آن است که به دست مریدش کشته شود. بدین لحاظ مسیح و علی نخستین و کامل ترین عارفان جهانند و تا آنجا که تاریخ مکتوب نشان می‌دهد بسیاری از امامان صدر اسلام این گونه کشته شدند. می‌دانیم که امام رضا علیه السلام نیز با توطئه مأمون و به واسطه و به دست تنها مریدش کشته شد. همچنین دو تن از امامان که به وضوح و مستقیماً به دست زنان خود که مریدانشان نیز بودند کشته شدند. و پر واضح است که شاقه‌ترین مرید، مرید زن است، زیرا زن مظهر عریان اراده به محبوبیت است. و انتظارش از هر مردی چیزی جز پرستیده شدن نیست و این که می‌خواهد واقعه را برعکس نماید و خودش مردی را بپرستد. به همین دلیل در اکثر سلاسل عرفانی در جهان اسلام پذیرش زن به عنوان مرید کاملا حرام تلقی شده است. محمد صلی الله نخستین مرد عارف در جهان بشری است که حق مریدی و عارف شدن را به زنان اعطا نمود و فاطمه و عایشه نخستین محصولات این حق می باشند. بدین لحاظ زنان جهان به هیچ کسی جز محمد صلی الله مدیون نیستند. کلن آنچه که در مراحل مختلف سیر و سلوک عرفانی موجب پیدایش بنبست‌ها و سختی‌ها در مرید می شود، همانا شکست شدن آخرین هویت و منیت‌های مرید به دست مراد است و مراد جز این کاری ندارد. و در معنای نهایی این شکست شدن‌ها یکی از علل اصلی ادابت مرید نسبت به مراد می شود. و از آنجا که هویت‌های مراحل پیشرفته سیر و سلوک مقدس‌تر و عارفانه‌ترند، لذا شکست شدنشان هم برای مرید سخت‌تر خواهد بود و لذا ادابت‌های قلبی شدید در مراحل پیشرفته ارادت است که رخ می‌دهد. زیرا هدف این است که مرید همچون قطره‌ای باید در دریای وجود مراد محو گردد و اگر این انحلال توسط مرید درک و پذیرش نشود، جز ادابت پدید نمی‌آید. تا زمانی که مرید تحت هر عنوانی در صدد کشف و ابقای خودی باشد، هنوز مریدی کامل نشده است و بلکه مراد را مرید خودش می خواهد. و تا نیمه اول راه عموماً همین گونه است و اکثر مریدان تا همین جای راه را می آیند و زان بعد مسیر خود را جدا می کنند که البته دیر یا زود مبدل به منافقانی خطرناک می شوند. مرید همچون قطعه یخ شناوری است که در دریای گرم محبت مرادش به تدریج ذوب می شود و هر کتاب ذوب و انحلال کامل خود را نداشته باشد نسبت به مرادش کافر و عدو می گردد. تا نیمه اول راه ارادت کاری بس سهل و ممتنع برای مرید است و هیچ کس نیست که طالب چنین وضعی نباشد و کافی است که عارفی نظری بر وی کند و او را جذب نماید. زیرا تا نیمه اول راه برای مرید یک بهشت جانوری پدید می آید و فقط از نیمه دوم راه است که باید از این بهشت خارج شود و جهادی عظیم را بر علیه نفس خودش به امر مراد آغاز نماید.